اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخبار امروز دوشنبه 26 اپریل 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت افغانستان از ثبت 68 واقعه جدید کرونا ویروس در یک روز گذشته در 11 ولایت این کشور خبر داده است. عطاءالله سیدزی رئیس عمومی نظارت سیستم صحی این وزارت روز یکشنبه به صدای امریکا گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 1531 نفر رسیده است. سیدزی همچنان گفت که شمار مجموعی قربانیان کرونا ویروس در این کشور به 50 نفر رسیده است. به گفته آقای سیدزی تا کنون 207 بیمار کووید 19 در افغانستان صحتیاب شدند. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده تا ختم روز یکشنبه به بیش از 203,795 نفر رسیده و اضافه از 2,942,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. تا حال بیش از 828,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 961 هزار مورد ابتلا و افزون بر 54 هزار مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. شمار تلفات و مصابین به کرونا ویروس در ترکیه نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها تا کنون در این کشور 107,773 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 2,760 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. تا حال 90,481 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 5,710 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. اداره مرکزی صحت پاکستان می گوید که به شمول دکتران 345 کارمند بخش صحی در این کشور به کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس معلومات این اداره تنها در اسلام آباد 13 دکتر، 3 پرستار و 12 کارمند صحی به کرونا ویروس مبتلا شدند. در ایالت پنجاب که میراق کرونا ویروس در پاکستان است تا حال 55 دکتر، 16 پرستار و 22 کارمند صحی به این بیماری مصاب شدند. دکتران از ماه مارچ به این سو در پاکستان از عدم موجودیت تجهیزات محافظتی صحی در شفاخانه ها شکایت دارند و می گویند که به همین دلیل کارمندان صحی به کووید 19 مبتلا شدند. در پاکستان تا حال 12,723 نفر به کووید 19 مبتلا شده که از آن میان 269 نفر جان باخته است. پادشاه عربستان سعودی فرمان لغو مجازات اعدام اطفال مجرم را صادر کرد که به این ترتیب حکم اعدام 6 کودک مجرم شیعه نیز لغو می شود. عواد العواد رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان گفت بنابر فرمان ملک سلمان صدور حکم اعدام برای کسانی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدند متوقف می شود و در اکثر مجازات برای این مجرمان نباید بیش از 10 سال حبس در زندان‌های مخصوص نوجوانان باشد. دو روز قبل از این نیز اعلام خبر لغو مجازات شلاق در عربستان و جاگزین شدن آن با حبس و جریمه نقدی منتشر شد. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس دو فرمان اخیر در عربستان سعودی را نتیجه تلاش محمد بن سلمان ولید آن کشور برای رهایی از انتقادهای جهانی و انجام برخی اصلاحات ذکر کردند. و جدایی طلبان یمنی در جنوب آن کشور با نقص توافقنامه صلح اعلام خودمختاری کردند. شورای انتقالی جنوبی که در عدن مستقر است با اعلام حکومت نظامی گفت که بر این شهر بندری و همچنین سایر ولایات جنوبی حکومت خواهند کرد. دولت یمن گفته است که این اقدام جدایی طلبان در جنوب پیامد خطرناک داشته و به بحران بشری منجر خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما گرد آوردیم. حوزه شهری دیترویت در ایالت میشیگان مسکن یکی از جمعیت‌های مسلمان در ایالات متحده است. برخی از مسلمانان در رشته طب به حیث دکتران در جبهه مجادله با همگیر کووید 19 قرار دارند.
به اساس مطالعه‌ای که در سال 2017 به نام مسلمانان در پیشرفت امریکا از سوی انستیتوت پالیسی و تفاهم انجام یافت، مسلمانان 15% دکتران طب را در ایالت میشیگان ایالات متحده تشکیل می دهند. دکتر محمد یکی از این طبیبان است.
طب ساحه‌ای است که شما در آن مردمان آسیب پذیر و محتاج به کمک را می یابید.
رایا ناشر محصل طب است.
You get to touch people's lives every day.
وی میگوید من به رشته طبی خیلی علاقه‌مندم، زیرا بستگی به زندگی مردم دارد و تغییر واقعی را به میان می آورد. حسن حبیب یک محصل دیگر طب است. وی میگوید
I'm an immigrant. I came to United States.
من مهاجرم و 10 سال قبل به ایالات متحده آمدم. من آن زمان را به خوبی بیاد دارم که من و پدر و مادرم بیمه صحی نداشتیم. ما به کلینیک های رایگان می رفتیم. از آنجا به بعد من تصمیم گرفتم تا دکتر شوم.
بر بسیاری از این دکتران از سوی خانواده هایشان نفوذ وجود داشته است. مهاجرینی که در سال 1960 تا 1970 به ایالات متحده مهاجر شدند، تحصیل در رشته طب را انتخاب کردند چون تقاضا برای مسلک دکتری افزایش یافت. دکتر طیب جا کوکو در مورد میگوید
در اینجا به لیاقت اهمیت قائلند. در اجتماع اینجا از سخت کوشیدن و لیاقت تقدیر می شود. از این سبب دکتران زیاده به اینجا آمدند و برای یافتن فرصت ها تلاش کردند. تقاضا نیز برای آنها زیاد بود.
در سالهای 1960 تا 1970 نیز سبب گردید که به تعداد دکتران مسلمان افزوده شود. دکتر سالی هول، عامل مرکز مطالعات عرب امریکایی در پنتون میشیگان میگوید در سالهای 1960 قوانین مهاجرت ما آزاد شد. در آن زمان تاکید بر آمدن کسانی بود که دارای تحصیلات عالی بودند، کسانی که مهارت‌های عالی داشتند. در آن زمان برای کادرهای مسلکی در امریکا تقاضای زیادی وجود داشت. در میان جامعه مهاجر در دیترویت برای دکتران احترام زیادی قائل هستند. دکتر طیب جاکو در مورد میگوید
Back in our countries where we came from, doctors...
در کشورهای اصلی ما با دکتران ارزش زیاد قائلند.
دکتر سالی هول، عامل مرکز مطالعات عرب امریکایی در پنتون میشیگان میگوید
It's a universally understood success track.
در جهان از جمله مسلک ها به دکتران و انجینیران ارزش زیاد قائل هستند. من دریافتم که در شرق میانه از انجینیران همانند دکتران تقدیر به عمل می آید. علیزا مجید یک محصل طب است. پدرم فیزیوتراپیست بود. از این سبب علاقه‌ام به رشته طب زیاد بوده است. در نزد فردوس نیپو، محصل طب، این بهترین خدمت است.
بهترین عملی را که انجام داده می توانید این است که در راه خدا خدمت کنید و آن خدمت به انسانیت است.
در مطالعه انجام شده مسلمانان در پیشرفت امریکا آمده است که 7% مسلمانان در میشیگان دکتران دندان، 6% معالج سلفی بدن و 6% نیز معالج استخوان می باشند که در مجموع 1.6 میلیون از مریضان را در سال تداوی می کنند و مستقیما 40,000 وظیفه را به پیش می برند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. در ایالات متحده شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا امروز به بیشتر از 54,000 نفر رسیده و شمار مبتلایان به ویروس هم حدود 1,000,000 نفر اعلام شده. با وجود بالا رفتن آمار تلفات و مبتلایان ویروس کرونا، برخی ایالت‌های آمریکا اقدام به بازگشایی برخی صنایع و کسب و کارها را کردند. این در حالی است که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر احتمال مفید بودن تزریق و یا خوردن برخی مواد ضد عفونی کننده برای درمان ویروس کرونا جنجال برانگیز شده. یلدا بکتاش آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا را در ایالات متحده دنبال کرده و مطلب تهیه کرده که اینک پیشکش میشه.
بله، تشکر نجیبه جان. خب با وجود بالا رفتن آمار تلفات و مبتلایان به کرونا ویروس در ایالات متحده، از دیروز به این طرف در برخی از ایالت ها مثل تکساس، میشیگان، آتلانتا، اوکلاهاما و جورجیا بعضی از مقرراتی که در هفته های اخیر وضع شده بود مبنی بر بسته بودن کسب و کارها و همچنان رعایت فاصله اجتماعی یا فیزیکی نسبتاً کاهش یافته. در بخش دوم سوالتان باید بگویم که رئیس جمهور ترامپ در هفته های اخیر بعضی از توصیه های طبی جنجال برانگیز داشته، اما توصیه طبی که به روز پنجشنبه ایشان ارائه کرد در خصوص احتمال مفید بودن مواد ضد عفونی کننده برای درمان و یا پیشگیری از کرونا ویروس در سطح جهان جنجال برانگیز شده. جزئیات بیشتر در گزارش آماده کردیم که با هم ببینیم.
آنهایی که کنفرانس های مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ درباره وضعیت کرونا ویروس در آمریکا را دنبال می کنند، از توصیه های طبی بعضن جنجالی او برای درمان و یا پیشگیری از ابتلا به این ویروس مطلعند. توصیه روز پنجشنبه آقای ترامپ که هیچ تخصص و سابقه ای نیز در زمینه علم طب ندارد، درباره احتمال مفید بودن برخی مواد ضد عفونی کننده برای پاک کردن ششها از ویروس کرونا به شدت جنجالی شد.
وقتی به مواد ضد عفونی کننده نگاه میکنم که ظرف یک دقیقه همه جا را پاک میکند، به این فکر میکنم که آیا با تزریق آن به ششها میتوانیم کار مشابه روی بدن انجام دهیم؟ برای این میگویم که این ویروس به ششها میرود و آسیب شدید به آن میزند، بنابراین بررسی این موضوع جالب خواهد بود.
اظهاراتی که با واکنش سریع و تند شرکت‌های بزرگ تولید کننده مواد ضد عفونی کننده مانند کلوراکس همراه بود. این شرکت‌ها با نشر اعلامیه‌ای هشدار دادند که تحت هیچ شرایطی مواد ضد عفونی کننده نباید تزریق و یا خورده شود. دکتران نیز این ایده را مورد تردید قرار دادند.
اگرچه این ویروس با مواد ضد عفونی کننده مانند الکل و ایزوپروپیل و مواد سفید کننده یا بلیچ حساس است، اما توافق روی مفید بودن آن از طریق تزریق و یا خوردن وجود ندارد. در حقیقت خطرات آن حتما از مزایای آن بیشتر خواهد بود.
روز گذشته خس سفید با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور مکررن گفته است که برای درمان ویروس کرونا آمریکایی‌ها باید با دکتران طب مشوره کنند. این اعلامیه ضمن انتقاد از رسانه‌ها گفته که سخنان آقای ترامپ گویا به طور نادرست نقل قول شده و با تیترهای منفی به نشر رسیده است. چیزهای زیادی درباره ویروس کرونا هست که جامعه طبی هنوز درباره آن چیزی نمی‌داند. دانشمندان موافقند که پس از تحقیق و آزمایش برخی روش‌های غیر معمول گاهن تبدیل به روش‌های درمانی مفیدی می‌شوند. آرتور کپلن، استاد علم اخلاق بیولوژی یا زیست شناسی می‌گوید که خطر از آنجا آغاز می‌شود که یک رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی و در برابر چشم مردمی که ترسیدند این حرف‌ها را می‌زند. دکتر کپلن می‌گوید که چاره کار این است که دکتران و دانشمندان بیشتری در کنفرانس‌های مطبوعاتی قصر سفید صحبت کنند تا رئیس جمهور در نقش رهبری خود بماند و متخصصین نیز در جایگاهی که دارند ظاهر شوند. راه دیگر نیز می‌تواند همان چیزی باشد که قصر سفید در حال حاضر آن را انجام می‌دهد. اینکه کنفرانس مطبوعاتی روزانه رئیس جمهور ترامپ در مورد ویروس کرونا کاهش دهد تا از انتقاد علیه رئیس جمهور ترامپ جلوگیری شود. در همین راستا کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ به روز جمعه تنها 20 دقیقه طول کشید و دیروز هم اصلا برگزار نشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شارلوت پونتی‌سلی رئیس کمیته آمریکایی در رابط خارجی گفته که آتش‌بس و حقوق زنان باید دو موضوع عمده در اولویت مذاکرات با طالبان قرار داشته باشد. پونتی‌سلی گفته که حکومت آمریکا در چند دوره مختلف مشخص ساخت که حقوق زنان افغان یک موضوع غیر قابل معامله است. لینا روزبه مصاحبه با شارلوت پونتی رئیس کمیته آمریکایی در رابط خارجی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
Taliban rejected the ceasefire proposal again today.
Taliban امروز بار دیگر تقاضا برای آتش بس را رد کردند، در حالی که اساسی ترین گزینه برای هر مذاکرات صلح آتش بس است. به نظر شما در این صورت چه تصمیمی وجود دارد که آنها به حقوق بشر و حقوق زن پابند خواهند بود؟
Do you think they're truly committed toward human rights and women's rights in Afghanistan?
I think that is to be
فکر میکنم که این موضوع باید دیده شود و طالبان باید آن را نشان بدهند. من پروسه مذاکره با طالبان را تأکید کرده و علاوه بر تمام دیگر موضوعات، طالبان باید نشان بدهند که روی اول موضوع آتش بس و بعد موضوع حقوق زنان جدی هستند. اکثر مردم افغانستان از موافقه صلح میان ایالات متحده و افغانستان استقبال کردند، ولی زنان در افغانستان محتاطانه با او واکنش نشان دادند. آیا ایالات متحده کار کردن میتواند تا این نگرانی زنان افغان را در این مورد کاهش دهد؟
من
از نزدیک با زلمه خلیلزاد کار کردم و میدانم که او روی این موضوع بسیار جدی است. شما کسانی را دارید که می توانید به آنها اعتماد کنید، چون با آنها کار کرده اید و آنها را می شناسید. خلیلزاد بسیار فعال بوده و از شورای زنان آمریکایی و افغان حمایت کرده و می خواهد اطمینان حاصل کند که این موضوع مطرح باقی خواهد ماند.
طالبان
مکررن در پاسخ به سوال در قبال حقوق زنان میگویند که حق زن را مطابق به شریعت به او میتن و این چیزی هست که آنان در طول حکومت خود در سالیان 90 در افغانستان انفاذ کردند. آیا این واکنش طالبان برای ایالات متحده و جامعه جهانی باید نگران برانگیز باشد یا خیر؟ فکر میکنم بله، این موضوع یک موضوع نگران کننده است. ایالات متحده و همتایان ما در افغانستان با هم برای دو دهه کار کردیم تا این معیارها برای زنان به سطح جهانی باشد و نه بر مبنای قوانین شریعه.
اگر طالبان به افغانستان بازگردند،
باید ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی چه کنند که دستاورد زنان افغان و حقشان در این پروسه محفوظ باشد؟ اولا ایالات متحده و همتایان ما در جامعه بین‌المللی باید روی تعهد ما بر سمت حقوق زنان جداً پایبند بمانند که ما این تعهدات را در چند دوره حکومت در آمریکا واضح ساخته‌ایم و جامعه بین‌المللی نقش بزرگی را در این بخش دارد و همچنان در افغانستان مردمان کشور به خصوص زنان نقش بزرگی را در این بخش دارند. من به زنان در کتله رهبری در افغانستان اعتماد دارم و زنان در سکتورهای مختلف که باید به این دستاوردهای خود افتخار کنند و بعد به جوانان در هر کشور. این مردمان کشور هستند که باید حکومت خود را مسئول قرار دهند. دیگران کمک کردن می توانند، ولی ما هیچ وقت جایگزین کوشش مردم این کشور شدن نمی توانیم.
به
نظر شما کانگرس ایالات متحده که مکررن روی جزئیات موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان انتقاد کرد و بعد زنان فعال مثل شما در امریکا چه نقشی را در زمینه تضمین حقوق زن در افغانستان ایفا می کنند در صورتی که طالبان بازگردند و نگرانی از تلف شدن حقوق زنان وجود داشته باشد؟ کاملا. در داخل ایالات متحده و در داخل افغانستان جامعه مدنی نقش بزرگی را دارد. ما باید مصمم و متمرکز باشیم. این یک موضوع بسیار بزرگ و شخصی برای من است. من 18 سال قبل زمانی که کوشش خود را در این عرصه آغاز کردم و چهره آن زنان افغان را به یاد دارم که من گفتند شارلت اما وعده بده که ما را فراموش نمی کنی و من با آنها وعده دادم و حال 18 سال بعد اگر کسی دو دهه قبل و من می گفت که در سال 2020 هنوز با زنان افغان کار می کنم باورم نمی شد. ولی هنوز کار می کنم و موضوع حقوق زنان افغان باید در اولویت قرار گیرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در حالی که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان صدمه زده و برخی از کشورها بسته‌های بزرگ مالی را به مردم خود تصویب کردند، ملل متحد خواستار کمک با کشورهای فقیر شده. صندوق بین‌المللی پول $500 میلیون را برای کمک با 25 کشور تصویب کرده که به اساس اقدام 25 کشور فقیر به شمول افغانستان برای 6 ماه از پرداخت قرضه‌های خود معاف شدند. این در حالی است که وضعیت تجارت‌های نوپا و کوچک در افغانستان با بحران بی‌پیشینه مواجه شده. سحر عظیمی با شکوری ایثار مسئول شرکت خورشید زعفران در این مورد مصاحبه انجام داده که توجه شما را به او جلب می‌کنم.
که با در نظر داشت وخامت وضعیت و گسترش ویروس کرونا، شرایط تجارتی فعلا در ساحه تجارت زعفران شما در چه حالت قرار داره؟ آیا هنوز هم شما کاروبار شما مثل گذشته در جریان هست و آیا آسیبی دیدین در بخش درآمد کاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که در این ایزه بسیار متشنج ما رو دارین. ما سرامش نکردیم. از اون میکنم که اولین رسانه شما که بسید که ما بیدیم تا کسی رو این اصلاحات توجه نکردیم. در این روزای سخت که جهان بیاد چون چه بسیار بزرگی رو شده، ما هم متاثر هستیم و تقریبا یکمین مهمی شد که ما دفاتر رو بسته کردیم به خاطر اینکه هم ولایت هرات قرنطین شده، تقریبا محدودیت های گشت و گذار وجود داره و هم خیلی از کشورهایی که مشتری ما بودن اینا قرنطین هستن، مشتری ها ما در قرنطین هستن. ما هیچ کار کرده نمیتونیم، هیچ برنامه پیش برده نمیتونیم. فقط منتظر این هستیم که کشورهایی که قرنطین هستن، مشتری ما هستن، اینا از قرنطین در بیارن و کاروبار اونا شروع شد تا ما بتونیم زعفران از این دیگه صادرات کنیم به این کشورها. فعلا وضعیت طوریه که کل شرکت هایی که در افغانستان هستن هیچ فعالیت ندارن و منتظر هستن تا این مشکلات برطرف بشه.
با وصف ای که اکثر تجارت ها در جهان و در کل در ساحای مختلف تأثیر پذیری داشتن به خاطر ویروس کرونا، فکر میکنین پیش بینی شما چگونه است؟ آیا وضعیتی که افغانستان تا 6 ماه تا 1 سال بعدی پیش رو خواهد داشت با اوضاع شکسته اقتصادی هم که ما داریم در چی حالت خواهد بود؟ آیا مردم دچار به شکست مالی میشن و یا فکر میکنن دوباره پس میتونه اوضاع به حالت قبلی برگرده؟
خب وضعیت فعلاً هم خیلی نگران کننده است. ما در شبکه اجتماعی می‌بینیم که تعداد زیادی از مردم گریه میکنند. من اینجا یک بابایی دیدم که گریه های زار میکرد که واقعا دل هر سنگ دلی آب میکرد. وضعیت همین فعلاً هم خرابه در افغانستان. ما در کشور زندگی میکنیم که 24 ساعت جنگه و دغدغه های مردم، خیلی از مردم، تقریبا 50% از مردم تامین نیازهای اولیه که همون نان خوردن و مسکن و لباس و چیزها هست. ما در چین وضعیت زندگی میکنیم ولی فعلا هم سر مردم بسیار فشار آورده. اگر این مسئله دوام کنه، نه تنها که افرادی که زیر خط فقر بسیار به شدت آسیب ببینند، بلکه قشر متوسط هم آسیب ببینه. ما هم فعلا شرکت های زعفران که در وضعیت در همین حالت در وضعیت بسیار بد بسیار داریم. ما خود نشان چند کارمندان رو رخصت کردم، مرخص کردم، چون که هیچ درآمد نبود، نه اونا معاش بدم. چند تا از کارمندان دیگه هم احتمالا اگر این دوام کنه به خیلی مثلا 3-4 ماه دیگه دوام کنه، مجبور اونا رو مرخص کنیم، چون داریم از کسی خواه مصرف میکنیم، از پولی که ذخیره داریم کرایه میدیم، معاش و دپار میدیم. هیچ درآمدی ما در این ماه گذشته یک افغانی هم ما درآمد ثبت نکردیم به خاطر این وضعیت، و هیچ منبعی هم در این مورد همراه ما تا حال کمک نکرده. بسیار از شرکت ها نوپا هستند در صنعت زعفران. این شرکت ها به شدت آسیب پذیرند. بسیار به راحتی میشه که شرکت ها و شکست بشن رو دیگه اصلا کار نکنند. این به نفع صنعت زعفران افغانستان تمام نمیشه، یعنی به ضرر این صنعت هست. و باز هم تاکید میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه تا 6 ماه دیگه، متاسفانه تعداد زیادی از مردم به زیر خط فقر خواهند رفت. اونایی که زیر خط فقر هستند وضعیت اینا بسیار بدتر از این خواهد شد.
آقای سر، سوال آخر از شما میپرسم، با توجه به وضعیت اسفناکی که اکثر مردم در حال تجربه کردن هستند، وضعیت عمومی در شهر هرات چگونه هست با انتشار بیشتر ویروس کرونا؟
خب ما از وقت بعد یکی از همسایه‌های ما به خاطر مسائل سیاسی این حرفا بسیار به شدت آسیب دید از بخش کرونا. ما هم به خاطر که همسایگی در همسایگی اینها بودیم، چوب همسایه بودن اینها رو خوردیم و فعلا مرکز شیوع کرونا در افغانستان شهر هراته. وضعیت خیلی خراب و دردآور زیادی از مردم است که همیشه به ما، شما خبر داریم که ما در گذشته کارهای خبرنگاری کردیم و هنوز هم این وضعیت در ما هست، روی ما هست، و چیز زیادی از مردم تماس میگیرن، نگران ادامه این وضعیت هستن. به صورت کل مردم از دو مسئله بسیار زیاد رنج میبرن. یکی در قدم اول فقر نوید کار و این حرفا هست که همیشه در دقیقه اینه که ما چی کار باید بکنیم، به خونه بمانیم، چی باید بخوریم. مسئله دوم هم کرونا هست. کرونا انتشار پیدا کرده، سیستم صحی درست عمل نمیکنه، متاسفانه فساد در مملکت ما وجود داره، فضای عمومی کلا نگرانی از این مسائل تشکیل میده. شهر هرات هم قرار بود که کلا قرنطین بشه ولی نشد. محدودیت های رفت و آمد هم آنچنان سخت گرفته نشده و بعضی از مردم هم رعایت نمی کنن. یک اقلیت هم که خیلی نگرانند و اکثریت هم هستن که اصلا کمتر رعایت میکنن. به این بسیار بسیار نگران کننده. احتمال این داره که زیادی از مردم خدای نخواسته جانهای خود از دست بدن. امروز هم والی هرات یک کنفرانس مطبوعاتی داشت و به شدت هشدار داد که ما در حال قبر کندن هستیم، خدا نکنه که مردم ما فوت بشن. ما داریم قبر میکنیم، آمادگی میگیریم برای اینکه تعداد زیادی احتمالا از مردم ما فوت بشه. در این حالت وضعیت اقتصادی هم بسیار اساسناکه. وضعیت همین مسائلی که مربوط به کرونا میشه هم بسیار اساسناکه. مردم در حالت بسیار بدی قرار دارن و اگر توجه جدیتری به این مسائل نشه، یک راهکار یا پلان برنامه منظمتر ریخته نشه و جدیت بیشتری به خرج داده نشه، در جهت عملی شدن این پلان این برنامه وضع خرابتر میشه.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود در روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.